ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. هر جای ایران که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید بهتون سلام میکنیم. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 22 شب از اسفند ماه به شما هم سلام میکنیم که بیرون از ایران به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم، در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با شما هم بود برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی که در ایران و جهان بوده. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی امشب، بعد از خبرها براتون در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهامه است، خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. سازمان اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران در سال گذشته در زمینه فناوری هسته‌ای پیشرفت داشته و در موقعیتی بهتری برای تولید اورانیوم با غنای بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد. اما بر اساس ارزیابی این مرکز، رهبری ایران هنوز تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است. جیمز کلاپر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، در گزارش سالانه‌اش به کمیته امنیتی سنای این کشور افزود که ایران نمی‌تواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود، مواد هسته‌ای اعلام شده خود را به اورانیوم با غنای بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای تبدیل کند. ایران می‌گوید قصد ندارد سلاح هسته‌ای تولید کند. به گفته یک نهاد مدافع حقوق مسیحیان، قرار است 5 مسیحی نوکیچ که اواخر سال گذشته در ایران بازداشت شدند، این هفته در دادگاه انقلاب استان فارس محاکمه شوند. همبستگی جهانی مسیحیان این 5 نفر را محمد روغنگیر، سروش سراجی، اسکندر رضایی، شاهین لاهوتی و مسعود رضایی معرفی کرده و میگوید که این عده در مهرماه گذشته در مراسم نیایش در یک کلیسای خانگی در شیراز دستگیر و اتهام‌های برهم زدن نصب عمومی، ترویج مسیحیت، تهدید امنیت ملی و مشارکت در فعالیت‌های اینترنتی ضد حکومتی با آنها وارد شده است. خبرگزاری فارس از بازداشت فردی که او را از حلقه‌های مهم ارتباطات داخلی فتنه‌گران با خارج توصیف کرده خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع می‌گوید که بعد از چند ماه تعقیب این فرد در خارج از کشور و انجام اقدامات متعدد، بالاخره تاکتیک‌های آنها مؤثر واقع شد و این فرد به کشور بازگشت و پس از مدتی که در داخل زیر نظر بود و قصد داشت به خارج بازگردد بازداشت شد. وزارت اطلاعات ایران اخیراً شماری از روزنامه‌نگاران را بازداشت و سپس اکثر آنها را آزاد کرد. وزارت اطلاعات ایران این روزنامه‌نگاران را به ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور متهم کرده بود. 18 نماینده مجلس روز سه‌شنبه به رئیس جمهوری ایران درباره آنچه رعایت موازین شرعی، عرف بین‌الملل و شأن ملت در ملاقات‌های خارجی خوانده‌اند تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری، جواد هروی، هادی حسینی و کمالالدین پیرمؤذن از جمله امضا کنندگان این تذکر کتبی هستند. محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، هم روز دوشنبه رفتار محمود احمدی نژاد را در مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز مسخره بازی توصیف کرده بود. همزمان محمد رضا میرتاج‌الدینی از معاونان محمود احمدی نژاد در نامه با آیت الله یزدی در پاسخ به سخنان او گفت مواردی چون عکس و القاعات اشخاص غیر حاضر نمیتواند حجت شرعی برای داوری و حکمیت درباره رفتار رئیس جمهوری ایران در ونزوئلا باشد. سازمان اطلاعات ملی آمریکا کره شمالی را تهدیدی جدی برای آمریکا و کشورهای شرق آسیا خواند. در گزارش روز سه‌شنبه این سازمان با عنوان تهدیدات جهانی به سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم، حملات سایبری، جنگ داخلی در سوریه و وضعیت متزلزل بحار عربی اشاره شده و در مورد کره شمالی آمده است که این کشور موشک‌های بالستیک و مواد مرتبط با آن را به تعدادی از کشورها از جمله ایران و سوریه صادر کرده است.
مینا بهارمه است، متشکرم. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی، وارد بخش تحلیلی میشیم و قبل از اون البته بگم اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید و آخرین خبرها رو از طریق سایت ما هم پیگیری کنید، radiofarda.com. گزارشگران بدون مرز ایران و 4 کشور دیگر رو دشمن اینترنت معرفی کرد. محمد خاتمی انتخابات بدون قبول حاکمیت مردم را بی‌معنا اعلام کرد. نسرین صدوده وکیل زندانی با مشکلات ملاقات با خانواده‌اش.
قطعی فشار روش زیاد بود که هم به اتفاق قضاهای خیلی سنگین داد. همین الان باخبر شدیم که اعزام نمیشه بیمارستان.
اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در ادامه مجله شبانگاهی ما بیشتر میشنوید. بریم سراغ آخرین اخبار مرتبط با سوریه با ایلیا جزائری همکارم در منطقه که این اخبار رو در رسانه‌های عرب زبان پیگیری می‌کنه. ایلیا، تعدادی از نیروهای ارتش سوریه که از ارتش فرار کرده بودند توسط خود ارتش کشته شدند. آخرین اخبار در این زمینه چی هست؟
این سینیوری که بهش اشاره کرده آزاده، اینها در حال فرار از پایگاه‌های ارتش دولتی سوریه بودند و توسط تعدادی از مخالفان مصالحه بشر اسد در شمال سوریه داشتن راهنمایی میشن تا خودش رو به مناطق تحت کنترل مخالفان در حومه دمشق برسونن. درست در باغ‌های شرقی حومه دمشق گرفتار کمین ارتش دولتی سوریه شدن و همه اونها این توصیه گزارش حکایت میکنه کشته شدن.
و یه سری جریان‌های تازه مربوط به ممنوعیت سلاح برای مخالفان در سوریه همچنان خبر روز هست. گویا دیوید کامرون درباره یه موضع‌گیری داشته.
امروز اتحادیه اروپا جلسه‌ای داشته، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل جلسه‌ای داشتن و بحث ارسال سلاح برای مخالفان در سوریه بررسی کردن، اما به نتیجه نرسیدن. این جلسه با بن‌بست مواجه شده و هیچ نتیجه ای نداشت. اما بعد از این که این جلسه پایان رسید، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته احتمال داره که بریتانیا نادیده بگیره این تحریم سلاح‌های سوریه رو و خودش اقدام به ارائه سلاح به مخالفان در سوریه بکنه، چرا که وضعیت نبرد بسیار نامتعادل هست. گفته آقای کامرون و روسیه و ایران سلاح‌های زیادی در اختیار نظام بشار اسد قرار میدن.
حالا که با روسیه و ایران اشاره کرده، اینم ازت بپرسم که معاون دبیرکل حزب الله با یک هیئت از رویترز دیداری داشته و تاکید کرده که بحران سوریه بدون بشار اسد حل نمیشه. منظورش دقیقاً چی هست؟
نعیم قاسم در صحبت‌های خودش گفته راه حل سوریه به هر حال سیاسی است، نظامی نیست و از راه انتخابات هست که این بحران پایان می‌پذیره، و گفته بشار اسد نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میشه و رقابت میکنه با نامزدهای مخالفان و به احتمال زیاد هم خود بشار اسد رأی خواهد آورد، چرا که پاسخ مردمی داره. آقای نعیم قاسم طبق گفته‌های معمول مسئولان حزب الله مخالفان بشار اسد رو همدست استکبار جاری توصیف کرده و که علیه محور مقاومت در حال توطئه هستند.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار من در منطقه بود، ما رو به روز می‌کرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به سوریه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حدود دو هفته بعد از گفتگوهای آلماتی، رسانه‌های جمهوری اسلامی از زبان یک دیپلمات آگاه جزئیاتی از پیشنهادهای کشورهای عضو گروه 5+1 به ایران رو منتشر کردند. این دیپلمات در گفتگو با یک خبرگزاری گفته که پیشنهادات ارائه شده در آلماتی یک گام به جلو هست، اما کاملا متوازن نیست. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گفته این دیپلمات، پیشنهادهای کشورهای غربی به ایران در آلماتی این بوده است که چنانچه ایران اقدامات مورد درخواست غرب را داوطلبانه و طی 6 ماه انجام دهد، بخشی از تحریم‌های اقتصادی و پولی اعمال شده علیه ایران لغو خواهد شد. این دیپلمات ایرانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید فرق پیشنهادهای غرب در آلماتی با پیشنهادهای پیشین این است که در گذشته غربی ها خواهان تعطیلی کامل تأسیسات هسته‌ای فوردو بودند و میخواستند در همه قسمت های تأسیسات دوربین های آژانس نصب شود تا آژانس بتواند مستقیم از وین بر این تأسیسات نظارت و کنترل داشته باشد. آژانس در گذشته همچنین خواهان خارج کردن اورانیوم 20% صدیه غنی شده از ایران به کشور ثالثی تحت نظارت آژانس بود و می‌خواست که سایر فعالیت‌های هسته‌ای ایران مثل ساخت سانتریفیوژها و تولید قطعات متوقف شود. آژانس اما این بار بر تعطیلی فوردو پافشاری نمی‌کند و مخالفتی با ادامه فعالیت آبشارهای تولید کننده اورانیوم 20% ندارد. به گفته این دیپلمات ایرانی، کشورهای غربی در پیشنهاد جدید خود در آلماتی قبول می‌کنند که ایران اجازه دارد اورانیوم 20% غنی شده مورد نیاز راکتور تهران را تأمین کند و اگر اورانیوم 20% اضافه بر نیاز موجود باشد نیز تحت نظارت آژانس به کشور ثالث برای یک دوره موقت 6 ماهه فرستاده شود. این دیپلمات جمهوری اسلامی که ایسنا از او به عنوان دیپلمات برجسته نام می‌برد، در گفتگوی خود با خبرگزاری دانشجویان می‌گوید غربی‌ها عملاً در کنفرانس آلماتی حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناختند، اما هنوز 5+1 به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران را به طور رسمی اعلام و امضا نمی‌کنند. این دیپلمات ایرانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید 5+1 اعلام کرده است که در صورت قبول پیشنهاداتش از سوی ایران متقابلا و در درجه اول تحریم طلا و فلزات گرانبها برداشته می شود، سپس تحریم های پتروشیمی و در مرحله بعدی بخشی از تحریم های بانکی لغو خواهد شد. اجازه تعمیر هواپیما و خرید قطعات یدکی از جمله تسهیلاتی خواهد بود که کشورهای غربی در مراحل بعدی به ایران خواهند داد. این دیپلمات ایرانی پیشنهادهای ارائه شده از سوی 5+1 در آلماتی را در مقایسه با پیشنهادهای پیشین گامی به جلو می‌خواند، اما در نهایت آن را متوازن نمی‌داند و می‌گوید متوازن سازی پیشنهادهای 5+1 در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن باید در جلسه کارشناسی در استانبول انجام گیرد. نشست کارشناسی ایران و 5+1 قرار است روز 8 اسفند ماه در استانبول برگزار شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
10:11 شب در تهران ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یه گزارش دیگه. این بار سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش منتشر کرده و ایران و 4 کشور دیگر رو به عنوان دشمن اینترنت در دنیا معرفی کرده. گزارشگران بدون مرز نوشته که این 5 کشور با استفاده از فناوری‌های پیشرفته جاسوسی علیه روزنامه‌نگارا و مخالفان اونها رو افزایش دادند. در این زمینه از حسین قبلی می‌بشنویم.
گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است در گزارش خود روز 3 شنبه نوشت که سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام به طور پیوسته علیه روزنامه نگاران و مخالفان جاسوسی می کنند. این گزارش می افزاید که این کشورها در ماه‌های اخیر با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته شرکت‌های خصوصی بر نظارت‌های اینترنتی خود افزودند. در این گزارش آمده است که کشورهای یاد شده به نظارت فعال و ورود غیرقانونی به شبکه‌های کامپیوتری خبرنگاران در اینترنت دست زده و با این کار آزادی گردش اطلاعات و حقوق بشر را به شدت نقض می‌کنند. بر پایه این گزارش حملات سایبری این دولت‌ها و رخنه به یارانه‌ها از جمله استفاده از بدافزار علیه مخالفان و شبکه‌هایشان توسط این دولت‌ها رو به افزایش داشته است. گزارشگران بدون مرز این گزارش را همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری منتشر کرده و نوشته که در حال حاضر 180 نفر در سراسر جهان به خاطر ارسال خبر در اینترنت در زندان به سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود فهرست دیگری از 5 شرکت دشمن اینترنت منتشر کرده که به گفته این سازمان مزدوران عصر دیجیتال هستند و محصولاتی را به دولت‌ها می‌فروشند که برای نقض حقوق بشر و آزادی اطلاعات کاربرد دارند. این گزارش می‌نویسد که شرکت‌های نامبرده عبارتند از گاما، تراویکور، هکینگ تیم، ایسمس و بلو کد و یادآور می شود که این فهرست هنوز کامل نیست و قرار است طی ماه‌های آینده نام شرکت‌های دیگری به آن اضافه شود. گزارش یاد شده این شرکت‌ها را متهم کرده که با علم بر این که محصولاتشان می‌تواند برای مقاصد ضد حقوق بشری استفاده شود، این محصولات را به کشورهای سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام فروختند. این گزارش محصولات یاد شده را به 2 دسته تجهیزاتی که برای پایش فعالیت‌های اینترنتی در مقیاس وسیع کاربرد دارند و جاسوس افزاری که افراد مشخصی را هدف قرار می‌دهد تقسیم می‌کند. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به خاطر ممنوعیتی که برای صدور نرم افزار جاسوسی به ایران و سوریه وضع کرده‌اند ستوده، اما اضافه می‌کند که باید برای جلوگیری از این جاسوسی ها روی کردی هماهنگ‌تر اتخاذ شود. به نوشته این گزارش، فقدان قوانین لازم و نظارت کافی بر داد و ستد این سلاح‌های دیجیتالی دست رژیم‌های تمامیت‌خواه را باز گذاشته تا روزنامه‌نگاران منتقد و شهروند خبرنگاران را شناسایی کرده و به تعقیب آنها بپردازند. گزارشگران بدون مرز همچنین بر روی سایت خود یک بسته نجات بخش آنلاین شامل نرم افزار و ترفندهای مختلف برای پیشگیری از هک شدن توسط دولت‌ها ارائه کرده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به سازمان گزارشگران بدون مرز که ایران و 4 کشور دیگر رو به عنوان دشمن اینترنت در دنیا معرفی کرده. شما در مورد وضعیت فعلی اینترنت در ایران چی فکر میکنید؟ لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
آقای دکتر احمدی نژاد، شما بفرمایید که با توجه به این که شما رو نمیذارن که به زندان بری، احیانا حال دوست آشنای کسی رو بپرسیم، شما چگونه است که اظهار نظر میفرمایید و میگوید که ما به جرم اظهار نظر کسی رو در زندان ها نداریم؟
آقای احمدی نژاد، 8 سال فقر و فلاکت، 8 سال فریب و دروغکاری، 8 سال این همه زندانی تو زندان، زندانها پر از زندانی، از اختلاس حرف بزنم، 3000 میلیاردی یا اختلاس بیمه شهید، بنیاد شهید یا اختلاس بیمه، حالا شما شعار زنده باد بهار رو میدین؟ پس این 8 سال چه کار کردی آقای احمدی نژاد؟
تهدید به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری نشان از وحشت رژیم از تجمع مردم دارد. کامران، عراق.
حمید هستم از لارستان. خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که مخالف رای آقای خاتمی بودید، حالا چجور شده آخر دورتون رای آقای خاتمی رو دارید ادامه میدید؟ با تشکر، همراه همیشگی رادیو فردا.
میدونی سعید مرتضوی کیه؟ نمیدونستیم بدونید عامل نفوذی آقای خامنه‌ای تو بین یارای احمدی نژاده. هیچ قاضی هم نمیتونه هیچ حکم براش ببره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید 2079260157C شماره پیامکگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه برگزاری انتخابات بدون فراهم شدن شرایطش و بدون قبول حاکمیت مردم رو بی‌معنا دونست و گفت در مورد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده تابع تصمیم جمعی اصلاح طلبان هست. به تازگی گروهی از اصلاح طلبان خواستار نامزدی آقای خاتمی در این انتخابات شدند. سخنان آقای خاتمی 4 روز بعد از این صورت گرفته که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گفته عده‌ای به دنبال نامزدی یکی از افراد وابسته به اردوگاه فتنه هستند. از بهروز کارونی بشنویم.
محمد خاتمی انتخابات ریاست جمهوری را مهمترین مسئله دانست و تأکید کرد نمی شود نظر بسیاری از آنان که هزینه دادند و به حصر و حبس و محدودیت ها گرفتار شدند را نادیده گرفت. اشاره رئیس جمهوری سابق ایران به حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی بود. آخرین موضع‌گیری سیاسی میرحسین موسوی مربوط به انتخابات مجلس نهم بوده است. وی در شهریور ماه سال گذشته به دختران خود گفت که با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. مهدی کروبی نیز در دی ماه سال پیش انتخابات مجلس را فرمایشی و دستوری توصیف کرده بود. به نوشته سایت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران گفت که اصلاح طلبان برای نجات کشور هم دارای برنامه هستند و هم دارای افرادی که بتوانند این برنامه را اجرا کنند. او بار دیگر خواستار مهیا شدن شرایط انتخابات شد و افزود انتخابات مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض اول اینکه حاکمیت از آن مردم است، یعنی مردم حاکم بر سرنوشتند و الا انتخابات معنی ندارد یا امر تشریفاتی و زینتی است. آقای خاتمی اضافه کرد برای اینکه این حق مسلم انجام شود باید آزادی از ترس، اجبار، ارعاب و فریب وجود داشته باشد تا طرف بتواند آنچه دلش می‌خواهد ابراز کند و نیز جامعه توجیه شود که انتخابات روح دموکراسی است. وی تصریح کرد نمی شود دموکراسی را مردود دانست و باز هم مدعی شد که انتخابات مورد قبول است و نمی توان به حاکمیت مردم بر سرنوشت اعتقاد نداشت و مدعی داشتن دموکراسی شد. نمی شود که همه اینها را قبول داشت ولی آزادی های مطلوب که شرط و بستر وجود آنهاست نباشد. محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های اخیر بارها خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی شدند. چنین اظهاراتی با واکنش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد و به دنبال آن شخصیت‌های منسوب وی به شدت با آن واکنش نشان دادند. برای مثال آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در دی ماه سال جاری در تریبون نماز جمعه گفت برخی که مستحق اعدام بودند دم از انتخابات آزاد می‌زنند. دبیر شورای نگهبان حتی صحبت از انتخابات آزاد را کلید واژه و رمز شورش توصیف کرد. او در آذر ماه امسال هم گفته بود که معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و کسانی که براءت نجستند و آنها را تایید کردند امکان حضور در انتخابات را ندارند.
گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران با واکنش منفی هیئت ایرانی حاضر در این نشست مواجه شده. از جمله محمد جواد لاریجانی به بررسی تک تک موارد نقض حقوق بشری پرداخته که تو این گزارش اومده. از جمله او در بررسی وضعیت نسرین ستوده وکیلی که 22 ماه هست زندانیه گفته که نسرین ستوده با حضور 10 وکیل محاکمه شده و توانسته در سال 2012 28 بار با خانواده‌اش ملاقات کنه. اما بر اساس این نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هر محکوم باید بتونه هر هفته با خانواده خودش ملاقات داشته باشه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با رضا خندان همسر نسرین ستوده گفتگو کرده و از او در مورد تعداد وکلایی که در دادگاه از همسرش دفاع کردن پرسیده.
نه خیلی این کسب دست وکیل نداشتن، وکلای خانمم 5 تا بودن ولی عملا 3 تاشون 30 فرزند دخالت می‌کردن و از طرف دیگه وکلای خانمم رو تو جلسه دادگاه تهدید کردن و گفتن به خاطر این فرزندی که میگیرید خب خودتون تحت تعقیب قرار میگیرید و همینطور هم شد. زمانی که آقای سلطانی رو بلافاصله بعد از دادگاه بازداشت کردن شرایطی به وجود آوردن، خانم مهناز پراکند از کشور خارج شد، خانم قنوی رو که اوایل پیگیر پرونده بود بارها احضار رو تهدید کردن، علای ایشون یه همچی شرایطی داشت، در نتیجه عملا از داشتن وکیل میشه گفت محروم بود. اگرچه برای تو جلسه دادگاه رفتن شرکت کردن ولی در طول مدت 29 ماه 30 ماهی که بازداشت هستن فقط یک بار تونستن وکلاشون ملاقات کنن.
و آقای خندان، آقای لاریجانی همچنین گفتن که خانم ستوده تونستن در طول دورانی که تحمل حبس میکردن برای شرکت در امتحان دکترای حقوق دانشگاه شهید بهشتی در اون دانشگاه حضور پیدا بکنند. آیا خانم ستوده در این امتحان شرکت کردند؟
بله، این روالیه که کسانی که در بند عمومی هستن معمولا کسایی که میخوان در کنکور شرکت کنن اصلا تو خود زندان کنکور برگزار میشه، همه هم میرن شرکت میکنن، متا از اونجایی که دوره دکترا شرکت کنندش کم بوده امکان برگزاری اونجا نبود، یه روز بردن دانشگاه بهشتی اونجا امتحان بده. جاز ویژه‌ای نبود که خاص به ایشون باشه، همه زندانیا به طور روتین همه ساله توی کنکور شرکت میکنن. حالا اگه تو خود زندان برگزار شد همونجا، اگه مقاطع تخصصی بود بیرون میبرن، اصلا امتیاز ویژه‌ای نیست که بخوان ادعا کنن که کار ویژه‌ای کردن.
آخرین وضعیت ایشون رو برای ما بگید. امروز در ملاقاتی که با ایشون داشتید شرایط عمومیشون چطور بود؟
ببینید، همین الان که من با شما صحبت میکنم قرار بود که وقتی رسیده بودیم بعد از این همه مدت این همه مسائل و مشکلات ساعت 6 عصر امروز ایشون بیمارستان اعزام کنن به خاطر مشکلات چشمی به خصوص دوره های مختلفی که اتصاب قضا و مسائل و مشکلات که اون هم به دلخواه خودش نبود، به قدری فشار روش زیاد بود که هم به اتفاق قضاهای خیلی سنگین داد. همین الان با خبر شدیم که اعزام نمیشه بیمارستان. مسائل مشکلاتش خیلی زیاده، من الان فرصت زیادی اینجا ندارم اونا رو بگم. همین الان که من با شما صحبت میکنم 22 ماهه که ایشون یک بار امکان تماس نداشتن. زندانی هم اونجا تعجب میکنن، زندانی های غیر سیاسی وقتی که میشنون زندانی یک بار نتونه با خانوادش تماس بگیره.
درباره آخرین وضعیت همسر نسرین ستوده شنیدید، وکیل مدافعی که 22 ماه در زندان هست، همسر او رضا خندان در مورد این موضوع با رویا کریمی مجد از رادیو فردا صحبت میکرد.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از دیگر به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها عبرت بگیرن.
بخش دوم این برنامه جمعه که گذشت پخش شد و تکرارش رو میتونید فردا ساعت 23 و 30 دقیقه از رادیو فردا بشنوید. به وقت ایران هست این ساعت. و بخش سوم و پایانی این برنامه روز جمعه ساعت 21 به وقت ایران پخش میشه. از طریق سایت و صفحه فیسبوک ما هم میتونید این برنامه رو بشنوید. بریم با رشا حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آذر ماه سال 89 بود. او در جلسه امتحان در دانشگاه شهید بهشتی حضور داشت و مشغول امتحان دادن که ماموران امنیتی و اطلاعاتی از او خواستند جلسه امتحان را ترک کند و با آنها برود. دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان امتحان نداده بازداشت شد، اما آن بازداشت نخستین تجربه سیاوش حاتم از بازداشت و زندان نبود. پیش از آذر ماه سال 89 سیاوش حاتم در 25 خرداد ماه سال 88 سه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شد. این فعال دانشجویی یک ماهی را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. این فعال دانشجویی در خرداد ماه سال 91 توسط 4 مأمور امنیتی و اطلاعاتی در منزلش بازداشت شد و به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. پیگیری‌های خانواده آقای حاتم بیانگر آن بود که بازداشت اخیر این فعال دانشجویی برای اجرای حکم زندانش صورت گرفته است. او در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی به 4 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. اما به گفته پدرش آقای حاتم به این حکم بدوی اعتراض کرده بود و تا زمان اجرای حکم در خرداد ماه سال 91 نتیجه تجدید نظرخواهی او مشخص نشده بود و این فعال دانشجویی چشم انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی خود بود. در پیگیری های خانواده آقای حاتم پس از اجرای حکم مشخص شد که پرونده دیگری نیز برای این فعال دانشجویی سابق گشوده شده که در آن پرونده او به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی در دادگاهی که ریاست آن را قاضی مقیسه بر عهده داشت به 1 سال حبس دیگر نیز محکوم شده است. به گفته یکی از دوستان سیاوش حاتم اساساً این فعال دانشجویی سابق و وکیلش از طرح پرونده جدید، تشکیل دادگاه و حکم صادره بیخبر بودند و عملاً هیچ امکان دفاعی از خود نداشتند. محمود حاتم، پدر سیاوش حاتم، در گفتگو با سایت ملی مذهبی گفته در حالی پسرش متهم به شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام شده که چنین چیزی صحت ندارد و بازداشت‌های او یا در دانشگاه یا در منزل رقم خوردند. پدر سیاوش حاتم درباره صبحی که ماموران برای بردن پسرش برای اجرای حکم آمده بودند گفته ماموران چندین بار به منزل آنها آمده بودند و با سیاوش حرف زده بودند. او ادامه داده فکر می‌کرده این بار هم مثل همیشه ماموران آمده بودند تا با سیاوش حرف بزنند، اما آن صبح خرداد ماه سال 91 ماموران حکم جلب پسرش سیاوش را داشتند و او را با خود به اوین بردند تا حبسش را بکشند.
ما ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. آرش حسنی‌ها به نظرات شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بزه خودل فای تا شاخ گله اسم دل بر میاره بو خدا لیلا کدانه خیلی جفانه گل گل پیرها چین چین داما سرخ جولانه جهنم چی در دنیا نیا میره شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن میشینه نیلا کدانه خیلی جوانه گل گل پیرها چین چین داما سرخ جولانه جهنم چی در دنیا میار بر شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن میشینه نیل کدانه خیلی جوانه گل گل پیرها چین چین داما سرخ جولانه بزی خزلفا ایتا شاخ گله ایسه می دیل بر میاره بو خدا میلا کدانه خیلی جوانه گل گل پیرها چین چین دامه سرخ جولانه سرخ جولانه
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
عجب هوا بنویسید، عجب طبیعت بنویسید.
Nous nous considérons que ça ne peut pas passer par Bachar el-Assad.
درصد غنی‌سازی هم به کسی ارتباط ندارد.
sağladı. Ne baktı Reşit'in gözü yolda da yoldadı. Gözü yolda da yoldadı. Bir konak gelesi bize
Yeah. بر روی خط فردا.
رفتار تمامی کسانی که این روزها به عنوان اصلاح طلبی میخواهند ریزوم تنور انتخابات کسانی باشند که دست‌هاشان تا مرفق آلوده به زندانی کردن و به گورستان فرستادن جوانهای این کشور است، چیزی جز در یوزگی قدرت نیست.
من در مورد جمهوری اسلامی ایران که عاشقش هستم، این حکومت بهترین حکومتی که ما داریم. کسانی هستن که داخل این حکومت این حکومت رو خرابش میکنن و زیر پرچم قائم شدن، اینا باید پاکسازی بشه و این حکومت همیشه پابرجا بمونه.
تجمع مردم در معابر، پارک ها، مناظر، پشت بوم ها ممنوع، یعنی چی؟ مستقیما حکومت نظامی اعلام کنید.
صدای شما صدای فرداست.
رسم دو رنگی آیین ما نیست، رسم دو رنگی آیین ما نیست، یک رنگ باشد رود و شب.
هر شب فضای تا مرتب من باید شب من باید شب من یا من رسانم لب بر لب من یا رو رسانم جان بر لب من
سر را کنار بگیم دومان میخواد نار بزنه سیب سر کنار بزن به دومن یار بزنه
اسم دورنگی آیین مانی رسم دورنگی آیین مانی است یک رنگ باشه روز و شب هر شب فضای تا بوتن من باید شب من باید شب من گفتم رهی را امشب چه خواهی گفتم رهی را امشب چه خواهی گفتان چه خواهد نوشین لب من گفتان چه خواهد نوشین لب من باید شب من باید شب من یا من رسانم لب بر لب او یا او رسانم جان بر لب من.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از اینجا تا به بیرجنس گداره گداره اولی نقش 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 و نگاره گداره دومی مخمل به پوشم گداره سومی دیدی دیداره یاره گل زردم
همه دردم
ز جفای تو شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم تا گندم یک خوشه باشیم
بیا تا آب یک رو 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 خونه باشیم
یکی صوفی شویم اندر خرابات
یکی جارو کشه می 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 خونه باشیم
گل زردم
همه دردم
ز جفای تو شکوه نکردم
تو بیا تا دور تو گردم
زانوی
من
ای یار جانی دوباره بر نمیگردی
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Kingdom. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Yeah, no, aha, girl, these are down, I'm in the dark.